تبیین یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان. ذهن انسان ممکنه دچار ابهام بشه، مورد تحریف قرار بگیره و دشمن یا هر فرد دیگری اون رو از مسیر حقیقی و عقلانی خودش منحرف کنه.
مؤسسه ایران اید بر اساس اسناد موجود به جامانده از مؤسسه چریتی کامیشن که نهاد ناظر بر فعالیت مؤسسات خیریه هست، در 20 سپتامبر 1383 تأسیس شده، یعنی در شهریور ماه 1362 شمسی. این تاریخ قابل توجهی از جهت بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های داخلی و خارجی ایران اید در بریتانیا و خارج از بریتانیا. تقریبا زمانی که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بعد از جدایی بین ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی و بعد از دیدارهای محرمانه‌ای که با مقامات عراقی به خصوص وزیر خارجه عراق طارق عزیز صورت میده رجوی، تصمیم میگیرن که به عراق بدن.
چنان که در گزارش سالانه فرید هالیدی، استاد سرشناس مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن که در بولتن اندیشکده مریپ منتشر شده به تاریخ مارچ و آپریل 1983، مسعود رجوی و طارق عزیز در 29 دسامبر 1982 با هم دیدار کردند. در این ملاقات به طور صریح برای نخستین بار یک تعامل گسترده مالی و سیاسی بین مجاهدین خلق و حکومت صدام برقرار میشه و پیش‌زمینه‌های عزیمت مجاهدین خلق به عراق تنظیم میشه. این در شرایطیه که عراقی‌ها با دو اپوزیسیون دیگر، یعنی دکتر شاپور بختیار و ارتش بود غلامعلی اویسی، پروویداتی داشتند، قراردادهایی داشتند، ولی از اونها ناامید بودند. سازمان مجاهدین خلق در یک بیانیه رسمی در همون تاریخ به این موضوع تصریح میکنه، در روز 29 دسامبر 1982، و بعدم مسعود رجوی دوباره در صحبت‌های بعدی به این موضوع اشاره میکنه. قبلا هم پیش‌زمینه‌های رو نشریات مجاهدین خلق انجام داده بودند که حاضر هستند و آماده هستند برای یک قرارداد جدی با عراق، که همین موجب اختلافات جدی بین بنی صدر و رجوی شد.
در سال‌های 60 تا 65 سازمان زیر فشار مالی بالایی بود، چرا که از طرفی زیر ضرب نظامی در داخل کمر شکن شده بود، ضمناً بحران‌های عمیق درون تشکیلاتی که تا به امروز ادامه یافته شروع شده بود. مرتب اعضای معترض جدا می‌شدن، خواستار محاکمه مسعود رجوی بودن به خاطر دست زدن به تروریسم و کشتاری که به راه انداخته بود. از طرفی هم هزینه‌های سرسام‌آور خود مسعود رجوی در فرانسه بود، حقوق ماهیانه و اسکان اعضای به اصطلاح شورای ضد ملی مقاومت و اطرافیانش بود که بسیار بالا بود، هزینه‌های فعالیت تشکیلاتی سیاسی و شرکت کنفرانس‌ها و مسافرت‌هایی که بخش سیاسی رو از انجام می‌دادن بسیار بالا بود. در داخل کشور با لو دادن تیم‌های ترور توسط مردم، حفظ و تأمین مالی اون‌ها بسیار هزینه‌بر شده بود. مرتب مجبور شدن خونه‌های تیمی رو با تمام اساسیاش رها کنن و برن و جای دیگه خونه کرایه کنن.
جمیل بسام یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و مؤسسه ظاهراً خیریه ایران اید که در سال 2002 در حین سفری به سوریه به همراه ابراهیم خدابنده در حالی که در تلاش جابجایی بیش از 2 میلیون دلار پول نقد سازمان مجاهدین خلق و مقادیر بسیار زیادی طلا بودند، توسط نیروهای امنیتی سوریه به دام افتادند و به ایران مسترد شدند. جمیل بسام پس از طی دوران محکومیتش از زندان آزاد شد و اکنون در ایران زندگی می‌کند. او با ما درباره نخستین گام‌ها و ریشیابی سازمان‌های پوششی خیریه سازمان مجاهدین خلق در اروپا سخن گفت.
گفتیم در واقع اساس کارمون رو بذاریم روی تیمایی که برن تو خیابون و مالی اجتماعی، اصلا از اون حالت گروه دونده و این حرفا بیاریم بیرون، به صورت یک چیز رسمی در بیاریم، یک خیریه در بیاریم. انگلیس هم یک کشوره خیلیه خیزیه، نزدیک 40,000 تا خیلیه توش هست. بنابراین ما به صورت رفتیم یک خیلیه ای ثبت کردیم به اسم ایران اید و در واقع اون ایران اید بود که از اون موقع در این راه شروع شد، تازه به فعالیت کردم.
در بررسی که در خلال پژوهش در پرونده ایران اید انجام میدادم متوجه شدم که برخی از پرونده ها هنوز از طبقه‌بندی خارج نشده و اجازه دسترسی بهش وجود نداره. در برخی از پرونده ها آزاد شده، برخی صفحات هست که دسترسی بهش وجود نداره و همینطور حتی در برخی از اوراق آزاد شده برخی عبارت ها و پاراگراف ها حذف شده، یعنی سیاه شده و فتوکپی اون در پرونده وجود داره. و وقتی که بررسی کردم متوجه شدم که بخشی از این اسناد مربوط به اسناد ارتباطات ماسه ایران اید و اعضا و هواداران اون با سازمان امنیت خارجی بریتانیا معروف به SIS هست، Secret Intelligence Service، که در واقع در افواب MI6 معروفه. در گفتگو با نایجل وست، مورخ نامدار بریتانیایی که در مورد سازمان امنیتی کار زیادی کرده، متوجه شدم که در واقع سازمان MI6 و SIS هیچ وقت اسم اعضا هواداران و رابطین خودش رو افشا نمی‌کنه و این برخلاف همه قوانین مصرح دسترسی آزادانه به اطلاعات است. و این توضیح روشن کرد که چرا برخی از پرونده های ایران اید هنوز از دسترس خارجه.
سه سازمان جاسوسی انگلیس در چارچوب رفع طبقه بندی اسناد اقدام می کنند و به همین علت سازمان MI5 6500 پرونده رو که در آرشیو اسناد ملی نگهداری می شدند از رده بندی محرمانه خارج کرده. سازمانی با نام مجری عملیات ویژه در جریان جنگ جهانی دوم وجود داشت که پیش از خرابکاری در خطوط دشمن مشغول گردآوری اطلاعات برای بریتانیا بود. این سازمان در سال 1945 برچیده شد و الان همه اطلاعات اون سازمان هم از ردبندی محرمانه خارج شده. بنابراین سه سازمان اطلاعاتی و مخفی انگلیس اطلاعات و اسناد محرمانه شون رو از ردبندی محرمانه خارج کردن و احتمالاً در دسترس عموم مردم در آرشیو ملی بریتانیاست. سازمان مخفی اطلاعاتی MI6 سازمانی کاملا متفاوته، زیرا این سازمان بر روابط انسانی استواره. حتی امروز هم افسر مربوط قول می‌دهد قولش معتبر است به هر فردی که جاسوسی می‌کند اگر با این سازمان همکاری کند، اگر اطلاعات مورد نظر رو برای این سازمان فراهم کنه و اگر جاسوس به هر نحوی که میخواد به اهداف این سازمان کمک کنه، برای همیشه مورد حفاظت این سازمان جاسوسی قرار میگیره. به جاسوس قول داده میشه که نامش در هیچ یک از پرونده ها قید نشه و هویتش به رسانه ها درز نکنه و نامش به کمیته های دولت داده نشه و جاسوس برای همیشه مورد حفاظت خواهد بود. و منظور از همیشه این نیست که هویتش برای 30 یا 40 سال حفظ بشه، بلکه بیش از 100 سال مورد نظره. فرزندان و نوه‌های اون جاسوس هیچگاه مشمول پیامدهای منفی جاسوسی فرد نخواهند بود و حفاظت میشن. بنابراین یک قول ویژه و منحصر به فرده که سازمان جاسوسی بریتانیا به جاسوس میده، یعنی به جاسوس میگه ما نفر رو برای همیشه حفاظت خواهیم کرد.
پرونده ایران اید به ما کمک میکنه که به جزئیات و زیر پوست و در واقع ماورای خبر و بین خطوط موارد مربوط به فعالیت اقتصادی سازمان مجاهدین خلق از طریق مؤسساتی مثل ایران اید بیشتر توجه کنیم و بیشتر اشراف و آگاهی پیدا بکنیم. نه تنها در سالهای بعد از انقلاب، بلکه از سالهای دهه 1350 شمسی سازمان مجاهدین خلق همواره مؤسسات پوششی رو در کنار خودش داشت تا فعالیت‌هاش در موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی تحت پوشی اون سازمان‌های ظاهراً مستقل انجام بشه. در سال 1360 وقتی که رهبری سازمان همراه تعدادی از متحدان آن به خارج از کشور گریختند، این گروه‌های پوششی تحت عنوان اصناف، دانشگاهیان، خبرنگاران، نویسندگان نویسندگان هنرمندان بودند که به عنوان گروه‌های مستقل برای سازمان لابیگری و تبلیغات می‌کردند. این برنامه در ابتدا تحت عنوان شورای ملی مقاومت و بعد از اون در نام‌های مختلف پوششی و به خصوص به عنوان خیریه عمل می‌کرد. در این باره غلامرضا انصاری سفیر سابق ایران در لندن که بخشی از دوره فعالیتش معطوف به مواجهه با فعالیت‌های تبلیغاتی ضد ایرانی مجاهدین خلق بود سخن گفته است.
خب منافقین بعد از مشارکت بسیار گسترده‌ای که با عراق داشتن بر علیه کشور خودشون، خب چهره بسیار بدی تو دنیا پیدا کردن و وقتی دنیا آشنا شد با واقعیت وجودی این افراد که بر علیه کشور خودشون اقدام نظامی صورت داده بودن، خب از چهره همه ایرانی‌ها به ویژه و همه خارجی‌ها تقریبا اون جایگاه MKO سازمان مجاهدین خلق، منافقین که ما اعتقادمون بر اینه که ماهیتشون نفاق بوده، میافتن. خب در اونجا کاری که اینا شروع کردن یه چهره جدیدی از خودشون اومدن بروز دادن و اون شورای ملی مقاومت بود و اومدن اعلام کردن که این با سازمان اصلی زاویه داره و این اصلا برنامه مأموریتش چیز دیگه است و اومدن یه چهره جدیدی از خودشون رو در افکار عمومی اونجا و به ویژه در افکار عمومی ایرانیان مقیم انگلستان معرفی کرد.
مشابه مؤسسه البته در کشورهای دیگه اروپایی و آمریکا هم وجود داشت، ولی هیچ کدوم از جهت شهرت و جنجال به پای ایران عید نرسیدند.
سازمان انجمنهای خیریه هایی رو ثبت میکردن به طور قانونی در اون شهرهایی که بودن، حالا در اروپا و در آمریکا، اونجایی که من بودم. مثلا در لس آنجلس ما خیریه‌ای که ثبت شده بود به نام CHR بود، Committee of Human Rights. یکی هم داشتیم یه دونه CHRI بود، Committee of Human Rights for Iran. بعد اینا اون اپلیکیشنی که پر میکردن گفتن ما به اصطلاح یه سازمان های NGO هستیم که برای بچه های پناهنده در مرز ایران و عراق، در کردستان و در ترکیه پول جمع میکنه. خب این هم یه سازمان خیریه، خیلی اسم شیک و خیلی چیز بود، بهشون میدادن. حتی یه دورانی شهردار لس آنجلس من یادمه که امضا کرده بود و تشویقم کرده بود که ما اینو تو فرودگاه نشون میدادیم که آقا بله ما شهردار هم از ما حمایت کرده. ولی اینا واقعا نمیدونستن که ما افراد سازمان مجاهدینیم و برای سازمان مجاهدین و به اصطلاح ارتش آزادی بخش پول جمع میکنیم.
مجاهدین خب بعدن همین کارو، عکسای اعدامی ها رو، کشته شده ها رو تو محلهای تورنتو، محلهای توریستی میبردن، مثل آبشار نیاگارا، مثل دانتان تورنتو، و خب توریستان پول میدادن. حتی بعضی از اینا بچه‌ها از اینا به زور هم همچین میگرفتن، ملت هم پول میدن، توریستا پول میدادن. قدیما خب بود، دولت اینجا هم زیاد کاری نداشت و بعد در حال این پولها خرج میشد و به سازمان هم میرسید، به اضافه که خب سازمان به این طریق تونست به خیلی جا از بالا از اینجوری تونستش تو خیلی جا نفوذ کنه. آمریکا هم اینجوری بود. بعد این پولا رو که مفتی گیرشون اومد از صدام اینا خرج این سیاستمدارای دوزاری ورشکسته بازنشسته کردن، قبلا اینجوری رفتن، از پایین رفتن، همین کلیساها و اینا پول جمع می‌کردن و تونستن با مردم در ارتباط باشن، با نهادهای سیاسی پیدا بشن، ارتباطات برقرار کنن.
اینا به شکل‌های مختلف وارد صحنه شدن. یکی از کارهایی که انجام دادن همون اومدن یه سازمان تحت عنوان ایران اید معرفی کردن و هدف اصلی این سازمان این بود، این تشکل این بود که بتونه از کمک‌های مردمی و به ویژه از کمک‌های شرکت‌ها که اینا وقتی کمک‌های انسان دوستانه می‌کردن از یه معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودن، اینا اومدن از اون حس مثبت شرکت‌ها و حس مثبت مردم افکار عمومی و به ویژه ایرانیان مقیم اونجا استفاده کردن برای اینکه ما این سازمان رو تشکیل دادیم تا کمک کنیم به بازماندگان جنگ و کسانی که پدر مادرشون از دست دادن، بچه‌هایی که یتیم شدن و چه تحت این عناوین که بسیار احساسات عمومی و احساسات مردم هدف رو تحت تاثیر قرار میداد و بر این اساس شروع کردن به صورت گسترده پول جمع کردن.
اسمش بود مالی اجتماعی، یعنی کمک جمع کردن به خیابون‌ها از مردم عبوری، چون اینها مطلقاً به اسم این چه برای سازمان متحد جمع می‌کنیم و اینا چه نبود، که ما می‌رفتیم به ما دفترهایی می‌دادن، فرمانهایی می‌دادن با عکس‌های بچه‌ها و زن‌ها و وضعیت ایران و زندانیان سیاسی و اعدام‌ها و اینها. می رفتیم می گفتیم که ما از ایرانی هایی هستیم که پناهنده مینزا و برای کودکانی که در ایران بی سرپرست موندن، پدراشون اعدام شدن یا زندانی سیاسی هستن و این خانواده ها این بچه ها رو جهمی دارن، این هم عکسشون، این هم کودکان و اینا، برای اینها پول جمع می کنیم.
ما به هر حال در سازمان متوجه شده بودیم که پولشویی های انجام میشه، ولی به خاطر مسائل سازمانی صداشو در نمی آوردیم. یکی از اون ابزارهای سازمانی که برای پولشویی به کار میره و هنوزم به کار میره، تأسیس انجمن خیریه مخصوص کودکان در کشورهای غربی بود.
یکی از وظایف اصلی ما که اومده بودیم به خارج همون کار مالی بود. جمع کردن، در واقع من میگم گدایی پول بود. موقعی که ما اومدیم به ما یک کلاس گذاشتن که تو این کلاس باید یاد میگرفتیم که ما چجوری از مردم عادی، حالا من کشور آلمانو میگم چون مال اینجا، از مردم عادی که تو آلمان هستن، آلمانیا، چجوری ما پول جمع کنیم. یه آلبومایی داشتن که خب به هر حال این آلبوما به صورت آلمانی نوشته شده بود و به ما خیلی چی میگن خوب میتونستن اینو یاد بدن که به هر حال این آلبوما مال چی هستش. یه سری عکس توش بود و یه دونه صفحه امضا. اینا انجمنای مختلف واسه خودشون تشکیل داده بودن که ما داریم مثلا به کودکان بی بضاعت توی مرز ایران و عراق و ایران و ترکیه داریم به اینا کمک میکنیم.
فرض کنیم کسی که سابقه تحصیلش تو انگلیس در حد مثلا دکترا بود ولی حاضر شده بود به خاطر اینکه یه پولی برای تشکیلات اونجا در بیاره، در واقع به نوعی گدایی رو قبول کرده، بیاد تو خیابون وایسته و جلوی مردم رو بگیره و ازشون خواهش کنه حالا 5 پوند 10 پوند چه میدونم 2 پوند هر چی بدن. در صورتی که این فرد شاید اگر زندگی خودش رو داشت اون کارش رو میکرد، درآمدش خیلی بیشتر میشد از این، ولی حاضر شده بود اینجوری بیاد توی این مسئله. برای همین خود شرکت در تیم‌های مالی اجتماعی به عنوان یک ملاکی از صلاحیت افراد در نظر گرفته میشد. خیلی ها حتی حاضر نبودن، میگفتن ما حاضریم هر کاری بکنیم ولی کم دوست نداریم بیایم تو خیابون وایسیم و این کار انجام بدیم، یا اگر می اومدن می رفتن یه گوشه کس می کردن و اصلا با خود جلوی کسی رو نمی گرفتن. و خیلی حتی توی تشکیلات به خاطر همین مسئله در واقع تشکیلات رو بل کردن، تشکیلات رو بل کردن رفتن.
مادر من یه اواخر که بالاخره ما اومد بودیم بیرون، یه روز برگشت گفتش که تو واقعا گدایی میکردی. آره، ولی خب یه چیزی پشتش داشت که چجوری شد، چجوری تونستی بری تو خیابون گدایی کنی؟ راحت نمیشه این کار انجام داد. حالا من که نگاه میکنم میگم که گدایی که هیچی، گدایی برای چه کاری؟ یعنی گدا اقلا میگه خب اصلا بده من بخورم دیگه، تو میگرفتی دروغ میگفتی یا فلان میکرد، این بحث ایرانه دیش. ولی دستگاه اینه، ببینید دستگاهی ساخته میشه. شما از ورود به سازمان یه موقع میگفتن تو باید بری آموزش ایدئولوژیک ببینی، زمان خدا بیامرز حنیف نژاد، بعد بیای این کارو بکنی، بعد میتونی بیای بری عمل نظامی انجام بدی، مثلا بیا بری چریک بشی. این کارو نکردی نمیشه، چون عملگرا میشی مثل اونایی که خراب کردن. دستگاه مجاهدین بعد از انقلاب اینا عوض شد، یعنی تو وقتی میتونی بیای عضو بشی که اول بری گدایی کنی. زمان شاه میگفت برو گوره بزخونه کار کن، آدم بشی. الان میگفت ببین یاد بگیر چجوری خر کنی، یاد بگیر و بشکن. یعنی من فردا میخوام بهت بگم که تو برو یه نفر رو بکش تو کردستان، تو اگه نمیتونم بهت بگم برو گدایی کن که به چه درد میخوری؟ به درد من نمیخوری. این ساختن این آدمه.
از زمانی که در واقع زمزمه رفتن رهبری سازمان مجاهدین خلق به عراق مطرح میشه و وقتی که منتقل میشن به عراق، در واقع تقریبا مدت زیادی فاصله نداره با زمان تاسیس ایران اید. به تدریج مسئله انتقال پولهای عراق، درآمدهای عراق از خارج به داخل از طریق فروش نفت یا سهم نفتی مجاهدین خلق در عراق هم در واقع مطرح میشه، که این هم در واقع چه بهتر که از طریق پوشش یک مؤسسه یا مؤسسات مختلف خیریه و ظاهرا غیر انتفاعی صورت بگیره که مشکلات تحریم و مشکلات مالیاتی و به اصطلاح پیگیری های اقتصادی و رصد مالی در این صورت نگیره.
افرادی که این کار انجام میدادن توجیه میشدن که به هیچ عنوان اسم سازمان مجاهدین رو نیارن، از موضع مثلا فکر ایرانید یک ارگان مستقله که اینم در چریتی کامیشنر ثبت شده بود، شماره ثبت داشت، از اون استفاده میکردن. یه بخش کمی از این درآمدها در خیابان جمع‌آوری پول بود، بخش اصلیش در ارتباطات بیرونی بود، یعنی افراد مشخصی رو میرفتن باشون جلسات مختلف صحبت میکردن، دعوت میکردن و اینا رو قانع میکردن که حجم زیادی کمک بکنن.
این ایرانه یه اساسنامه‌ای رو که باید حتما تحویل میداد که به ارگان کنترل کننده خیریه ها انگلستان تحت نام چریتی کامیشن باید تحویل میشدیم، که خب یه اساسنامه جعلی که برای ایران نوشته شد که این مثلا بنیاد برای کمک به خانواده ها و کسانی یا کودکان یتیمیه که در ایران به اون نیازمنده.
کار اصلی ایرانه پولشویی بود، یعنی که اینا کمک های از طرف فرض کنیم مثال عربستان یا از جاهای دیگه به سازمان میشد یا هر امکانی که در اختیار سازمان قرار میگرفت، اینها رو نمیخواستن مستقیما بیاد به حساب سازمان، اینها رو تحت کمک میفرستادن به حساب ایرانیت. مثلا این مبلغ کمک شده به ایرانیت، بعد این پول رو ایرانیت ارسال میکرد به حسابهایی که در ترکیه داشت، در پاکستان داشت، در امارات داشت، و افراد ایرانیت میرفتن در اون کشورها و این پولا رو خارج میکردن دوباره برمیگردوندن به پاریس.
اهداف سازمان از راه اندازی بنیاد ایرانی چی بود؟ هدف اصلی لاپوشانی دریافت کمک مالی از دشمنان ایران و ایرانی همچون عراق و عربستان و مزدوریش خب در افکار عمومی.
بعضی از سهامداران خیریه ها پیشنهاد می کنند که جمع‌آوری پول و کمک های مردمی باید از طرق دیگری انجام بشه تا اینکه بخواد به این سختی توی خیابون ها انجام بشه. اینطوری معلوم نیست که این پول ها به کجا میره. بهتره که از طریق حساب های بانکی انجام بشه. خب وقتی که از طریق حساب های بانکی انجام بشه قطعا برای دولت ها هم شفاف تره.
برای مجاهد امروز دروغ گفتن واجبه. خوب و بد عوض میشه، یعنی شما در یک دستگاه فرقه‌ای به یه نقطه میرسید که خوب اون چیزیست که مسعود رجوی میگه، بعد اون چیزیست که اون نگفته باشه و تو انجام بدی، نه که برای رئیس باشه، اون نخواسته باشه. یکی از جرمهای پرویز یعقوبی بودش که یک روز پاشده و رفته موزه رو دیده، رفته تو پاریس موزه رو دیده بود. تو وقتی که مال مسعود رجوی بوده رفته هدر دادی. بنابراین همین ببینید آدم فرقهی خیلی خوب جلوه هم میکنه، چون واقعا معتقده. یعنی من بخواهم الان دروغ بگم مثل اون موقع که دوست آبه بودم نمیتونم دروغ بگم دیگه، اون خصیصه از دست من خارج شده. اون موقع خود مسعود رجوی میگو ببین حلال و حرومتون با من، گناه و ثوابتون مال منه. یعنی شما تضادی در زندگیت نداری. ببین بعد میگرده به مادرش من دروغ میگه، به پدرش دروغ میگه، میگه من تو زندانم تو پاکستان، میخوان من اعدام کنن، خونت رو بفرش پولیشو بفرست. متناقض نمیشه؟ میگه میکنه این کارو، بعدم افتخار میکنه که آقا من آنم که به خاطر مسعود رجوی این کارو کردم. مادر کیه؟ پدر کیه؟ خیلی معذرت میخوام، تو همه آلبانی تو عراق بودن دیگه، فوش بعد میره به مادر خودش میداد. اصلا به عبادم ککش هم نمیگذه،
فکر اومده دنبالشون ببیننشون مثلا.
و خب این یه موقعی میشکنه، موقعی میشکنه که رجبی هم میدونست، میگفت ببین تو تا موقعی که با من هستی مبارزی فلان اینا، رفتی قتل کردی تو ایران، رفتی دو نفر رو کشتی برگشتی، تا موقعی که با من هستی گناهت با منه، پاتو بذاری از اینجا بیرون تو قاتلی.
اگرچه از زمان تشکیل سازمان مجاهدین خلق و به خصوص از زمان گریز کادرهای بالای این سازمان به خارج از کشور، عملیات پولشویی و نقل و انتقال غیرقانونی پول توسط این سازمان رایج بود، ولی تأسیس مؤسسه ظاهراً خیریه ایران اید در سال 1983 میلادی امکان گسترده تری را برای وسیع و عمیق‌تر کردن این وضعیت ایجاد کرد. در شرایطی که نقل و انتقالات مالی سازمان پیش از تأسیس ایران اید به شدت تحت کنترل نهادهای مالی و پولی بین‌المللی قرار داشت، در پوشش یک مؤسسه خیریه این اقدامات به سادگی بیشتری صورت می‌گرفت. با فرار مالیاتی و امکانات آزاد یک مؤسسه خیریه، نقل و انتقال پول از مبدأ مختلفی مثل عراق یا اروپا به مناطق دیگر جهان به سادگی بیشتری صورت می‌گرفت و حجم و گستره این مبالغ روز به روز افزایش می‌یافت.
تبعین یعنی توضیح و تفسیر. جهاد تبعین یکی از دستور کارهای بسیار مهم برای مقابله با هر گونه انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و در مقاطع گوناگون بر این مهم تاکید کردند.
لش یه صاحب از زمان چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میاد عشق آسمون رمون شده مثل عشق صاحب از زمان چیه ها دارن به منظره واسه عرض تسلیت میاد تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا جون ما فدای هر نخه او شال مشکیه رو شونت آقا میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری صاحب از زمان تسلیت 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 آقا صاحب از زمان تسلیت صاحب از زمان تسلیت آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان چیه ها دارن به منظره واسه عرض تسلیت میاد تسلیت میگم برای عشقی